هر حرفه که علمی از هیئت علمیش خالی بشه میمیره. در همه دنیا تأسیس رشته در هر محیط آکادمیک دانشگاهی و علمی و پژوهشی وابسته به عده‌ای هیئت علمی متخصص اون رشته است. یعنی به فلان دانشگاه موقعی این رشته رو اجازه میدن که 4 تا ارشد دکترای اون رشته رو داشته باشن به عنوان استاد. تو هر محیط تو دنیا اینطوره. ما تو حوزه هم به صورت نانوشته رشته ها و گرایش هایی داریم که هر کدوم هیئت علمی خاص خودشون رو دارن. عدالت رفتاری یعنی این که اگر کسی رو از جهت سیاسی قبول نداریم علمیتش رو تو رشته خودش باطل نکنیم، اگر از جهت علمی قبول نداریم تخصص سیاستش رو باطل نکنیم، و الا اگر تو هر رشته ای زدیم اینطوری قلع و قمع کردیم آدمی که جامع الفنون و المحن و الفرن باشه که همه رو بتونه یه جا جمع کنه و به ایست بالا سر کار پیدا نمی کنیم، بعد عملا خیلی از رشته هامون همینایی که هی پشت سرشون حرف زدیم و عصر فتنه گفتیم اینا کافی خدای نکرده زبونم لال، خدا ما رو محروم کنه از وجود با برکت اینها تو حوزه. بعد ببینید فقه شیعه نابود میشه یا نمیشه، کمان که از اون طرف هر کدوم از این آقایون رو بذاریم جای آقا بخوان مملکت اداره کنن معلومه چه بلای سر میاد. اینم مال یه چیز دیگه است. واقعیت ماجرا خدا انسان کامل که همه کمالاتش باشه یه 14 تا خلق کرده خود. حتی ملائکه روز اول نگاهشون کردن گفتن سبح نافس سبحت الملائکه، نداریم بخشی تو حکی بخوای جا اونا بذاری خراب میشه. پا ما مجبوریم همپوشانی درست کنیم برای اینکه به کمالات اونا برسیم. میگیم تو اینه داری بیا، تو هم اینه داری بیا. آی مزاری جمله خیلی قشنگ میفهم زمان، میدونید راز تکثر مرجعیت چیه؟ امام زمان همه چیش قشنگه، همه چیش بیسته، همه چیش عالیه، لذا همه تحت برچمش قرار میگیرن، چترش همه رو پوشش میده. اما غیر امام زمان نداری میتونی چترا کوچیکه، لذا تعدد چت درست میشه که مردم زیر بارون میشه نمونه. حالا بین اینا قله که تاریخ یک کسی مثل خمینی تولید کنه که چترش باز این چتر در مقابل حضرت خیلی کوچیکه، اما در مقابل موجودین خیلی بزرگ بود. اگه کسی اینطور ببینه قانون قرآنی ان المؤمنین بعضهم اولیاء بعض، باید کمر به کمر هم بایستن که شیطان رخنه نکنه. هر کسی تو کمال خودش میاد میایسته قالوا ربنا الله ثم استقام. قاعده اون روایت معروف رو فراموش نکنید، حضرت موسی بن جعفر فرمود رجل من اهل قم ينادي الى الحق، روایت معروف. یه جمله خیلیش داره ولی جملهش خیلی درس آقا مجید. جمله اینه که یه عده اقوام معه که صبر الحديد و چی و چی، این فقط لا یملون من الحرب، از جنگ خسته نمیشن. این معناش معنای جمله اینه که جنگ پارتیزانی نیست، کوتاه مدت هم نیست، یه جنگ طولانیه و خیلی هم اولش هستن و میبرن. اونایی که کنار این رجل امن اهل قوم که ینادی الی الحقه، اونا ضابطی یه عده اینه که لا یملون من الحرب، جنگ خستگی میاره. یه آدم باید بگه بوردی تو تمام بشه یا عملیات تو درمون در اومد، بابا همش تو عملیاتی، القصر لا یدو، یه شب عملیات دو شب عملیات، بابا یه استراحتی بدید، همش منور رو سرمونه کردن و خوش شد، همش خوابیدی میزنی بابا یه دخ بزنه فعوش
یکی دوتا
اون هر وقت موقع خورده شد ما آدم شدیم. قاعده رو باید لایم ملونه الالحربه. این لایم ملونه آقا ما خیلی حرف داره، یه اینجا میرسن میگن خدایا کی میشه ما بریم به عبادتمون برسیم، اینا رو هم میگیره. خدایا کی یعنی ما کی میشه ما هم بتونیم مثلا مرحوم آقای کی بریم بشینیم مثلا یه 13000 مرتبه لا اله الا الله بگیم که مثلا فلان چش بصیرتون باز بشه؟ وقت ندارن، نمیتونن، جنگن، باید همه چی رو به خاطر جنگ برای خدا فدا کنن. فدا کردن اسماعیل ذبیح الله توسط حضرت ابراهیم، خب فدا کردن پول خونه بود، فدا تسلیم بود، ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم خدا شدن تو همه ابا بیکار. حالا تو بگو من استعداد ندارم. میدونم استعداد ندارم، کی گفته من استعداد دارم؟ کی گفته تو استعداد؟ اصلا هیچ کدوم استعداد نداری، وظیفه مون باید انجام بدی. آقا داره میگه آقا من توی علوم انسانی حرف اسلامی میخوام، مثل که یه رساله عملی برای عبادات نوشته شد، برای صلات نوشته، یه رساله عملی برای تربیت تعلیم تربیت نوشته بشه، یه رساله عملی برای سینما و هنر نوشته بشه. وقتی آقا داره اینو میگه تکلیف داره، اصلا فکر کنم ولایت فقیه نمی قبول نداری. بابا خب این هر آدم عاقل اینو میفهمه. خب هر ده جنگ نمیتونیم بشیم. تخصی سلام بالمفهوم، بسم الله الرحمن الرحیم. آم رفقا این دوتا بحثی که الان پشت سر هم داریم میبینیم، این دوتا بحث یه شاکله داره، این دوتا بحث یه شاکله کلی داره. قانون کلیشو اول میگم که دیگه شما برای امتحانی قانون کلیش بلد باشید کافی. قانون کلیش این میگن آقا یه چیزایی ظهورشون از یه چیزای دیگه ضعیف‌تره، یا یه چیزای حجیتشون از یه چیزای دیگه ضعیف‌تره. خبو؟ نه. یه چیزای ظهورشون از یه چیزای دیگه کمتره. خب اینو مستقیابی میکنیم الان. کلی اول ببینیم. یه چیزای حجیتشون از یه چیزای دیگه پایین‌تره. مثلا قرآن کجا؟ خبر واحد کجا؟ خبر متواتر کجا؟ خبر واحد کجا؟ اجماع کجا؟ خبر واحد کجا؟ مثلا حالا مثال اول ما بیان‌تر از همه بود، ممکن تو مثال دیگه بعضیا بگن بعضیا، بالاخره یه چیزایی از یه چیزای دیگه کمترن به نظر میاد. اون طرف حالا مقدمه دوم، تخصیص یعنی چی؟ یعنی تقدیم الخاص علل عام. آقا مشتبه ملاکش من توضیح دادم مفصلا دیگه، یادتون میاد دیگه، چند تا قانون گفتم تو نظام عقلا، تأخر تاریخی، نمیدونم کثرت افرادی، بس کردیم درست آقا حسن؟ خب حالا میگه آقا در این موارد تخصیص یعنی تقدیم، تقدیمی تقدیم خاص برقا. اگر او ضعیفتر تو رتبه خاص ما بود، یعنی قرآن عام ما بود، مخصص ما خبر واحد، خبر متواتر عام ما بود، خبر واحد خاص ما بود، عام ما منطوق بود، مخصصش مفهوم بود، و مفهومی که بله یکم جلتره ضعیفتره. در این موارد چی کار میکنیم؟ آیا میتونیم تخصیص بزنیم؟ تخصیص بزنیم تقدیم بکنیم؟ خبی ضعیفتره. آقای مظفر اول یه قانون کلی رو به ما یاد میده، بعد مصادیقش هم میگه. تو مصادیق قانون کلیه کلیه، تو مصادیق ممکن چیز ممکن دلیل دو سه و چهار هم پیدا کنی، اما این قانون کلیه خودش تمام کننده است. قانون کلی اینه، در نظام عقلا وقتی دو تا چیز حجت شدن، چون حجیتشون با هم تفاوت ندارن، چون حجیتشون با هم تفاوت ندارن، درسته؟ ببینید پیاده کنیم، میخوام یکم من بدون اصطلاح میگم، میخوام تصویر کنید و الا میتونستم با اصطلاح دو جمله اینو تموم کنم. آقا ظهور اگه تا اینجا بود فایده نداره، از این خط که گذشت یه حجت میشه. حالا چه اینجا باشه چه اینجا باشه، اونجایی که دارین نگاه میکنین ظهورش چقدره، بعد میگیم این ظهور از این بالاتره، حیث ارزیابی ظهورش فقط برای اینه که بفهمیم از این خط گذشت یا نگذشت، اما وقتی گذشت و حجت شد تو حجیت با هم دیگه فرقی ندارن. به عبارت دیگه موضوع حجیت هرچی باشه محمول حجیت یه معنا بیشتر نداره و ما تو محدوده حجیت که قرار میگیریم همه رو تحت پوشش میداریم. همه آقا العقل و اصلا ظهور بلکن اینا مصادیق هشت که من داشتم مثال زدم همه مصادیق ظهور بودن، گفتیم کتاب، خبر واحد، مفهوم، منطق، اینا هم مصادیق ظهور بودن. مثلا از دایره ظهور بیاد بیرون یکم توسعش بدید، العقل و حجتو، الظهور و حجتو، الکتاب حجتو، السنه حجتو، خبر الواحد حجتو، همه حجتا. لذا خبر واحد میتونه بیاد کتاب تخصیص بزنه، کتاب میتونه خبر واحد تخصیص بزنه، عقل میتونه بیاد سنت تخصیص بزنه، سنت میتونه عقل تخصیص بزنه. تو حجیت دیگه هیچ فرقی تو حالا چرا سیعتی یه ای توضیحات من یه سیعتی داره تو با حجیت اینو تحقیق کنیم که چرا تو حجیت همه. اما وقتی حجیت شد حجیت عقلایی، عقلا تو حجیت که قرار میگیرن میگن آقا این حجت، اینم حجت، اینم حجت. یه تعبیر قشنگ از آقای جوادی به کار برام خیلی قشنگه. آقای جوادی میگه روزی که میومدن ملات حجیت رو درک نمیکردن به این شکلی که دارن میگن، وقتی قرآن یا سنت یه حرفی میزد دیگه اگه عقل میومد میگفتن عقل نمیتونه مخصصش باشه. عقل یعنی تو میخوای مقابل رو بیستی؟ ای خواهد بسته خواهی مخالف است. اولا عقل نه یعنی تو، کی گفت؟ عقله اونی که اغلاش یعنی عقل حجتون، نه یعنی علی حجتون، سقی حجتون، نقی حجتون، کامبیز حجتون، عقل حجتون. و عقل چیه؟ به ما تطابقت علیها آراء و جمیع العقلاء کافتا، مشهورات خوندیم، اصلا کاری به شخص نداره. این خبر خودش مغالطه بود. ثانیاً وقتی عقل حجت شد، کتابم حجت شد، تو حجت میش فرقی با هم دیگه نداره، تو تا حجت هم اناد کردی چی شد؟ لذا عقل در مقابل نقل هر دوتا حجت هم پیش شاره. عقل در مقابل شرع نیست که تضاد عقل و دین پیش بیاد و تضاد علم و دین پیش بیاد و تضاد علم و ایمان پیش بیاد و تضاد پدرمونه در آورد این فلسفه اروپای ملعون خبیش خانم میشه میشه فوشش داد خوی نوارا نیده در دانستایی
خیلی نمیسته
زوره دارم. مثلا شما میاد میگید که آقا میاد میگید که این خبر واحده، اون کتابه، کتاب مفروض عند جمیع المسلمینه، این خبر واحد یه ذره آبکیتره، صرف نیست، این اولی که این بوتون آرمست کسی تو دستش بزنه، خبر واحد چون ما مثل یه گچیه بزنیمش میشکنه. میگیم آقای حرفا اینا خوبه، اینا تمثیل خوبه، راستم میگید یه حد ذات اینا هم شاید اینطوری باشه، اما اینا همش مال این جور بر مطالب ما چه تحقیق میکنیم ایمان؟ میگه برای که بفهمیم از خط حجیت گذشتن یا نه. اما وقتی از خط حجیت گذشتن دیگه همه حجتن، همه لباس نظامی کردیم طرف، همه تو خطن دارن تیر میزنن، همه اصلا میتونه دستشون باشه. خب حالا اینو جزئی تر کنیم.
عقل تخصیص بردار
جانم، من خواستم عقلشو میذارم برای ملازمات، من فقط میخواستم بفهمید ملاک بحث اعمه، یه قانونیه فردا تو عقلم خودشو نشون میده. میگن آقا عقل چیزو در مقابل آیه قرآن ایستاد، پس فردا تو اجماع هم خودشو نشون میده. فقها که معصوم نیستن، اجماعشون هم معصوم نیست، چرا در مقابل قرآن ایستاد؟ پس برای فردا تو شهره هم خودشو نشون میده. خب الان داریم یکی دو تا مصداقش الان میخوایم بخونیم. یه مصداقش این که عام میداشته باشیم، عام یعنی منطوق، عام یعنی چی؟ منطوق. بعد یه مفهوم مخالف بیا تخصیص بزنه، مفهوم مخالف بزنه ضعیفتره. یادمونه دیگه، بحث کردیم مفهوم مخالف منطوق نیست، لفظ نیست، بذار یه ذره ضعیفتره. البته مفهوم موافق قوی تر از عامه، خودتون میدونید مفهوم موافق همون حکم عامه به اولویت، قیاس اولویت، قیاس اولویت قوی تره. لا تقل لهما اف به طریق اولا نزنش، خب این که دیگه بدیهیه. مفهوم مخالف ضعیف در این منطقه. میگه خب مفهوم مخالف که ضعیف داره پس چجوری بیاد تخصیص بزنه؟ مثلا یه عده زیادی گفتن آقا مفهوم مخالف تخصیص نمیزنه. اقوالی پیش اومد. بعضیا تفصیل دادن، بعضیا مطلقاً رد کردن، بعضیا هم قبول کردن که تخصیص میزنه. آقای مظفر جواب میده. میگه آقا کل این روزا مال اینه که شما مفهوم مخالف رو در ظهور ضعیف‌تر می‌بینید. حالا علی سلمنا که در ظهور هم مفهوم مخالف ضعیف‌تر هست. اما وقتی این حجت شد، اینم حجت شد. حالا دقیق بشید، دقیق بشید، توضیحاتی که قبلا دادیم می‌خوام استفاده کنیم. قانون و عقلا چیه؟ عقلا میگن دو تا حجت. آقا مجید اگه یکیشون لا حجت شد، خلاص خودمون شوتش می‌کنیم بیرون. اما اگر دو تا حجت شدن، نوبت به مسئله بعد میرسه. عقلا میگن آقا قانون در تقدیم احد حجج بر دیگری چی بود؟ قانون تخصیص رو برام بگید که قبلا براتون گفتم. آفرین، این بود یکی اکثر و مصادیق داشته باشه، یکی تقدم و تأخر زمان. ما زمانی شدی که گذاشتیم کنار، گفتیم در تخصیص ما ملاکمون تقدم و تأخر زمانی نیست، اقلیت و اکثریت افرادیه. یادت آیز و مردیان گفتیم آقا اگر این دلیل میگه من 5 تا مصداق، او دلیل میگه 100 تا مصداق، اگه 100 تا مصداقی رو مقدم کنیم به این هیچ نباید عمل کنیم. بعد معناش اینه که آنچه که شاربش گفته تو حجتی، ما لا حجتش کردیم. مخالفت قطعی با حکم شارع داریم موقع، چون گفته حجته. اما اگر گفتیم آقا تو یه 5 مصداق یا 5 تا مصداق تو ببر، او 100 تا مصداقی به 95 تا مصداقش میرسه، بعد موقع به هر دو تا دلیل عمل کردیم. این ملاک تخصیص بود. لذا مفهوم مخالف حجتون عامه، حجتون چون مفهوم مخالف اقل و مصادیقنه مقدم میشه، میشه قرینه، عرفن میشه قرینه بر عام. حالا برعکس هم بگو درسته، مفهوم مخالف عام میباشد با صد مصداق علا فرض، منطوق ما 5 مصداق داشته باشه، منطوق مقدم میشه. ملاک چی شد؟ آقا پقاتی نکنید، یاد بگیریم اصول یه هندسه، یه هرمه. یه پله اول حجیت ها درست میشه، بعد یه پله میگنیم تو تقدیم. تقدیم ملاک شد اقل و اکثر مصداقی. بین الحجتین هر کدوم اقل و مصداقنه، اون میشه قرینه عرفن، اون مقدم میشه. اینجا مفهوم مخالف قرینه است عرفن، چون اقل و مصداقنه اون مقدم میشه، تخصیص میزنه. یا علی بابا تمام شد، هیچ مشکلی هست؟ آقای مظفر میگه حالا امینه بیاد تخصیص کتاب به خبر واحد. بعد گفت خبر واحد؟ خبر واحد بدبخت جون نداره، اینو با دستگاه زندش کردیم، ما مرگ مغزیه ورش داشته باشه. قرآن کی میتونه تخصیص بزنه؟ عده زیادی اینجا قائل شدن تخصیص کتاب به خبر واحد امکان نداره. بعد اینا بلند شدن رفتن تو فقه، خودشون نتونستن تو فقه مقاومت کنن، دیدن هندسی فقه همش رو تخصیصای آیات با خبره واه، به چه کارش کنیم؟ موندن تو تناقض. ما چه جواب میدیم؟ باز دوباره همین ملاک بیاست. بابا الکتاب و حجت خبر الواحد حجت، حجیت ها یکسانه، تقدیم هم با اقل و مصداقنه که بشه قرینه. الان گفتی این تا اینجا قبول؟ یه حرف دیگه هم اضافه کنیم که دیگه برای که خیالتون راحت بشه، این هم یه دلیل دیگه هم اینجا اضافه کنیم که دیگه جون بگیره کار. آقا کتاب خبر واحد بمیره، کتاب وای داد فرد کردیم فکر بشنیم چیه کتاب؟ کتاب بود که کتابی طوری گفت چی بود؟ او کتابی بود که ما بین دفتین قرآن کریم، درسته؟ دفتین این دو جلد، او کتابی بود که بین این دو جلد قرآن کریم بود، 114 تا سوره ایطور آه ای بود دیگه. این متواتر است و معجزه خالدی نبی اکرم و منم بلدم. یا الان ما با عبدالباسط میخونم براتون. قبول. اما یه اضافه کنیم، این توضیحی که من دادم حیث سندی کتابو صد قبضه کرد یا حیث دلالتی کتابو؟ آقای دیدار این توضیحی که من دادم کتاب معجزه خالده، همه گفتن اصلا کسی شک نداره، 3-14 تا سوره داره، این طور این سندیه کتابو درست کرد یا دلالتیه کتابو؟ سندی. نه اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، اجازه بده، سرم جفت بخاری بشینی اینجا. خب درست آقا؟ ما خب بدبختی این سید اولاد پیغمبر روز جدشه، باید خوشتیب باشه. ما چیم؟ بلا
خیلی خوشتیب شده.
بلا خوش باحال است، خوش باحال است. درست شد آقا؟ اما حالا میخواد دعوایی که ما داریم الان تو بحث تخصیص، تخصیص از قوانین از خانواده مباحث دلالتی یا مباحث سندی؟
دلالت.
تخصیص دلالت. میخواد بگیم آقا این معناش 100 مصداقه، این معناش 50 تا مصداقه، 50 تا اینو اول بهش بدیم تخصیص بزنی، 50 تا رو اینو بهش بدیم، بعد باقی مانده رو بدیم با آ. میشه بحث دلالت، محتوای جمله. خب حالا سوال میکنیم دلالت کتاب چطوره؟ فعلا از لحاظ صحیح میگفتی کتاب معجزه فلان، همه گفتن این آیات تو قرآنه، همه گفتن سوره بقره 286 آیه، همه گفتن این آیه تو سوره بقره است، باش قبول، سند آیه درست شد، قطعی این آیه هست، باش. حالا دلالتش چی؟ ما کار با سندش نداشتیم، خبر واحد که ایزدی تو سرش، سندش واحد بود، زنی بود، آیه که هی بردیش بالا سندش قطعی بود، نکردم هستی، سند او زنیه، زنی بود اما معتبر بود، حجت بود. سند ای آیه هم که قطعیه حجت هست، ای تو سند. اما تو دلالت که میای ای طوری نیست. تازه تو مقام دلالت تو خواهی بررسی کنی تو آیات قرآن مجمل هست، متشابه هست، محکم هست، حیث دلالت خیر از حیث سنده. وصف واحد بودن خبر مال سندشه، وصف قطعی بودن کتاب مال سندشه، قبول، اما تو دلالت معلوم نیست. تو عالم دلالت بیا قانون خاص خودشو داره. حالا قانون دلالت بگیم، قانون اول، یک، اگر دلیل لفظی نص بود یا قرینه ای توش بود که اون قرینه میگفت این دلیل تخصیص نمیخوره، تخصیص نمیخوره، چه روایت باشه چه اگر نه. اگر دلیل لفظی، میگم دلیل لفظی دیگه نمیگم کتاب یا سنت، دلیل لفظی ظاهر بود بر یه معنایی، بر عموم ظهور داشت، قرینه ای هم توش نبود که بگیم این آبیه از تخصیص نمیشه تخصیص بخوره، ایش قرینه ایطوری هم تخصیص میخوره، چه کتاب باشه چه سنت، چه متواتر باشه چه واحد. و از حیث ظهور هم کتاب زنیه هم خبره واحد زنی، ظهور دوتا ظاهره، هیچ کشون نس نیستن. و در مقام ظهور وقتی هر دو زنی شدن، از هر کدومه اقدم کدومه؟ اونی که عرفن قرینه است. کدوم عرفن قرینه است؟ اونی که مخصصه. اونی که مخصصه چرا عرفن قرینه است؟ برید تا مطلب و ماش بدیش کنید، چرا عرفن قرینه است؟ چون مصادیقش کمتر.
چرا هر دو زنی شدن؟
از جهت دلالت ظهوره، نه آیه نسته، نه خبر واحد نسته. پس من یه چیزی اضافه کردم، گفتم دوتا ظهورن، بازم اگر تو یکی قرینه ای بود که او آبی از تخصه، باز تخصیصش نمیزنی، باز چه سنت باشه چه کتاب باشه، چه خبر واحد باشه چه متواتر باشه. اما اگر دوتا ظهور بودن، هیچ کدوم هم نمیگفت من آبی از تخصیصم، دوتا هم زنی هم نسبوت تخصیص نمیخوره، گفتم نسبوت هیچ وقت تخصیص نمیخوره تو هیچ جا. اما ضابطه شناخت نفس و ظاهر چیه؟ نمیدونی. یادت قبل این بار گیر کردیم؟ المشهور ینقسم، المفهوم ینقسم که ما تقدم الی الموافق و المخالف. مفهوم تقسیم شد به موافق و مخالف. فاذا ورد عامون و مفهوم که اخص مطلقا، مفهوم هم اخص مطلق بود. چرا گو اخص مطلق؟ چون عام خاص منوج قبل از تو المجز خوندید، میره تو تعادل تراجی بررسی میشه، فصل آخر خاتمه یه تعادل تراجی معمولا هم نمیخوندید رو گلگیر، رو گلگیر چون رو اگزوز سوخ افتاد مرد، خاتمه یه تعادل تراجی ایادش بخور مجید اصول برای لاف زدن اینقدر بال میده مردانه. اصول برای لاف زدن یعنی خدایی وجدانه. به خونش کسی همون یه علموگر به خونه او بره بکس و بال گرفتار، یعنی دست بل میری چشم بسته میخوابی رو موتور، همه کاری میتونی باش انجام بدی، فقط اصول بلد باشی، راحت مغالطه کن، راحت به با، راحت درست کن، همه چی. و تو مقام جدل خوبه، خدا هم ما قبول نداریم خوب. تو مقام جدل دخل همه رو میذاره تو پوسته گردو. فلا کلامه فی تخصیص العام بالمفهوم اذا کان مفهوم موافق. البته دعوات و تخصیص عام به مفهوم موافق که نیست، مفهوم موافق خوبه. مثال و قول و تعالی اوفو بالعقود. حالا مثال برای چیه؟ برای مفهوم مخالف که محل نزاع ماه. فانه عام یشمل کل عقد. ها مثال اول برای مفهوم موافق بزن که خارجش کنی، بعد بیا سراغ مفهوم مخالف. اول مثال برای مفهوم موافق بزن. فانه عام یشمل کل عقد یقع باللغه العربيه و غیر عربی. فاذا ورد دلیل، اگر یه دلیلی آمد، على اعتبار بر حجیت اینکه ان یکون العقد بصيغه الماضی، حواد حتما فقط با صيغه ماضی باشه، یعنی پس با صيغه مضارع عقد قبول نیست، به طریق اولا با صيغه با زبان فارسی جمله اسمیه هم قبول نیست. وقتی صيغه مضارع عربیش قبول نشود، به طریق اولا زبان فرانسوی و انگلیسیش دیگه اولویه. آقای مزفرم که البته این اولویت حالا درست هست یا نه است من بحث نمی کنم سرش، فقط قیله گفته شده که انهو یدل بالاولویه على اعتبار العربیه فی العقد، صیغه عربی باشه. لانه چرا لما دل على عدم صحت العقد المضارع من العربیه، وقتی دلالت کرد بر عدم صحت عقد با صیغه مضارع از عربی، لم یصح العقد من لغت اخرى فمن طریق اولا. ولا شك ان مثل هذا المفهوم ان ثبت، اگر این مفهوم ثابت بشه، فان المفهوم يخصص العام المتقدم، این مفهوم تخصیص میزند اون عام را. لان المفهوم الموافق چند نص یا حداقل نص نیست، از هر من عموم العام لا تقل له ما افن، به طریق اولا ضرب و شد نداره، خیلی بدیهیه دیگه. و اما تخصیص بالمفهوم المخالف مثال او قوله ان الظن لا يغني من الحق شيئا الدال به عمومهی، این مفهوم مخالف علا عدم اعتبار کل زنن حتی زن الحاصل من خبر العادل، این آیه ملاکش عمومیه، میگه هیچ زنی حجه نیست حتی زنی که از خبر واحد به دست بیاد. و قد وردت آیتون اخرى، آیه دیگر انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو دالتون، این آیه به مفهوم شرط علا جواز الاخص خبر غیر الفاسق به غیر تبینه، خبر عادل دیگه بدون فهم میشه بهش عمل بشه، حجیت داره. این آیه میشه مفهوم مخالف، او آیه عموم ان الظن لا یغنی، ناصر عام یا مطلقه؟ ان الظن لا یغنی. حالا فهل یجوز تخصیص ذلک الان به هذا المفهوم مخالف، آیا میشه با مفهوم آیه نبع تخصیص بزنیم اون قاعده کلی را؟ فقط اختلفوا علی اقوال، فقط قیل به تقدیم العام و لا یجوز تخصیص العام به هذا المفهوم، و قیل به تقدیم المفهوم، و قیل به عدم تقدیم احد ما علی الاخر، فیبقى الکلام مجملا. بالاخره شک داریم، نمیدونیم اینو مقدم کنیم یا اون مجمل. ففصل بعضهم تفصیلات کثیره یطول الكلام علی، بعضی ها قائل به تفصیل شدن، مفهوم شرط باشد یه طور، مفهوم لقب باشد یه طور، از اون حرفا. آره مزفرم که بابا کل سالم انتفاع موضوع بس تو پیاز اصلا دعوا سر ای بوده. لما کان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوه، صغرویت ظهور مفهوم، چون مفهومه ضعیفتر است، به حیث یبلغ درجه از ظهور المنطوق قبل مفهوم موافق، این مفهوم موافق ليس من القوه به حیث یبلغ، نمیرسد به حد مفهوم موافق و منطوق، مفهوم مخالف ضعیفتر. فقع الكلام في انه اقوى من ظهور العام فيقدم علی او ان العام اقوى فهو المقدم، آیا مفهوم مخالف اقواست از ظهور عام تا مقدم بشود، یا عام اقواست که مقدم بشود، یا متساویان فی درجه ظهور فلا یقدم احدهما علی الاخر، او ان ذالک یختلف باختلاف المقامات، تفصیل بدیم بگیم بعضی جا مقدم است بعضی جا مقدم، بعضی جا اقواست بعضی جا نیست. آیا مزفر میگه بابا حرفا کیلو چنده؟ فالحق ان المفهوم لما کان اخص من العام مفهوم. آقا آقای مزفر یه کبرا رو مفروض میگیره، دوتا حجتند، پس دو حجت هیچ فرقی با هم دیگه مساویه. حالا تقدیم خاص بر عام از چه بابه؟ از باب اقلیت مصداقی. دوتا حجتن یکسان، ملاک تقدیم هم اقلیت مصداقی. اقلیت مصداقی پیدا کنیم، تقدیم رو درست کنیم. لما کان مفهوم مخالف اخص من العام حسب الفرض، اخص یعنی دایرش کوچیک‌تره، یعنی مصداقش کمتره، فهو قرینه عرفا علی المراد من العام. این قرینه است برا والقرینه تقدم علی ذل قرینه. قرینه باید بر صاحب قرینه مقدم بشه، خاص باید بر عام مقدم بشه. و تكون القرینه مفسره لما یراد من ذل قرینه، قرینه باید مقدم بشود و مبین و مفسر ذل قرینه خودش بشه، مفسر عام بشه. فلا یعتبر ان یکون ظهور اقوى من ظهور ذل قرینه. دیگه ملاک سر این است که این ظهورش قوی تره یا عام ظهورش قوی تره. دوتا حجت شدن تمام. نه بله، لو فرض ان العام کان نصا فی العموم، بله اگر عام نص می بود، فانه یکون این نص قرینه علی المراد من الجمله ذات المفهوم. عام چون نصه، نصه قرینه می شد بر معنای مفهوم مخالف که جمله مفهوم نداره. اگه نص بود فلا یکون لون جمله مفهوم حین از هازا امرون آخر. خیلی قشنگ آقا، این که نصم جدا کردیم ایمان، نه بخاطر این که نص ظهورش محکم تره، نه این که چون نص حجیتش قوی تره، نه، نص هم با ظهور تو حجیت یکسانه. و چی؟ نص میگه عرفن من تخفیف نمیخورم. اون مال اینه که نص میگه من تخفیف نمیخورم مخصص و خراب میکنی. لذا من الان برای توی یه مثال دیگه هم زدم، گفتم حتی اگر جمله ظاهر باشه ظهور، اما قرینه ای توش باشه که جلوی تخصیص رو بگیره، بعد با تخصیص نمیخوره، اما اون ربطی به حجیتش یه حرفا نداره. شما پای ماجرا رو حجیت نتابونید، بگید پای ثابت فرقا حجیت، هر جو حجیتش قوی تر بود. پس اگر اینطوره عقل قطعه، هیچ عقل نمیتونه تخصیص بزنه. اینطور که نیست، ما اینا رو قبول نداریم. ملاک حجیت اصلا اغلا گاهی اوقات با زنون بیشتر از قطعها کار میکنن، زنی بیشتر از قطع احترامش میذارن. اصلا اسم قطع آوردیم گر بابا مرده شوری حساسه، حال این بحقای چیه؟ چی داریم کی براش این حالت ها به وجود میاد که مطمئن بشه، شک هم نداشته باشه؟ همین که یه جهت اغلایی داشته باشه کفایت میکنه. اغلا اینطور میفهمن ماجرا. تمام شد آقا؟ تو بحث خودتون عبارت چی بخونید؟ توضیح داده؟ عبارت چی بخونید؟ سخت میشه.
سلام. غیر مستقره. چرا از؟